بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبلیه که روایتی را بنده به مناسبتی اشاره کردم، گفتم شاید دوستان یه موقع بخوان جایی نقل کنن مستند و منبعش مشخص باشه. این در کتاب بهار الانوار جلد 50 که مربوط به امام جواد و امام هادی و امام عسکری علیهم السلام، این جلد 50 راجع به سه امام بزرگوار هست. بله، این را ایشون از کتاب کشف القمه، حالا کشف القمه را من نگاه کردم از اونجا نقل کردم. یک فردی است به نام فتح ابن یزید الجرجانی که میگوید در مسیر راه، در بین راه من از مکه به خراسان برمیگشتم و حضرت امام هادی هم حرکت میکردن به سوی عراق. ما اینجا با همدیگه برخورد کردیم، من شرفیاب محضرشون شدم و امام مطالبی را فرمودن که در آغاز درباره خداوند متعال هست و اینکه خداوند متعال را نمیشه توصیف کرد، ان الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسه و انا یوسف الخالق الذی یعجز الحواس عن تدرکه و الاوهام عن تناله و الخطرات عن تحده و الابصار عن الاحاطه به جل عما یصفه الواصفون و تعالی عما ینعته الناعتون نعا فی قربه و قرب فی نعیه فهو فی نعیه قریب و فی قربه بعید کیف الکیف فلا یقال کیفه و عین العین فلا یقال عینه اذ هو منقطع الکیفیت و العینیه هو الواحد الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد فجل جلاله. خب این قسمت اول روایته که راجع به خدای متعال بود و قابل توصیف، قابل شناخت نیست. بعد فرمودند بل کیفه یوسف و بکنه محمدون صلی الله علیه و آله و قد قرنه الجلیل بسمه و شرکه فی عطائه و اوجب لمن اطاعه جزاء طاعته اذ یقول و ما نقمو الا ان اغناهم الله و رسوله. یعنی عطف کرده است رسول رو بر الله، اغناهم الله و رسوله من فضله. یا آیه و قال یحکی قول من ترک طاعته و هو یعذبه بین اطباق نیرانه ها و سرابیل قطرانه ها یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. اینم یه آیه، یعنی اطاعت از پیغمبر اکرم با اطاعت از خدا در عدل هم قرار گرفته. همونطوری که خدا را نمیشه شناخت، پیامبر هم به کنهش نمیشه بعد شناخت. به چند تا دیگه آیه هم حالا هستش که حضرت اینها را در این باره بیان می‌فرمان، استشهاد می‌کنن. یا فتح کمال یوسف الجلیل جل جلاله و رسول و الخلیل و ولد البتول، یعنی حالا از پیامبر منتقل شد به ائمه، یعنی خدا را نمی‌شود بکنه شناخت، پیغمبر هم نمی‌شود شناخت، ولد البتول یعنی ائمه هم که نمی، ول خلیل ظاهرا مراد امیرالمومنین باشه، ول ولد البتول. فکذالک لا یوسف المؤمن المسلم لامرنا. مرتبه بعد اینه، مؤمنی که مسلم لامرنا باشه، یعنی 100% همون مؤمن تنوری، اینجوری باشه، تسلیم باشه. لا یوسف، اونم قابل توصیف نیست، قابل شناخت نیست. فنبینا افضل الانبیا و خلیلنا افضل الاخلا و وصینا اکرم الاوصیا. اینا رو بیان میفهمن. و اسمهما افضل الاسما و کنیتهما افضل الکنا. لو لم یجالسنا الا کفون لم یجالسنا احد. اگر بنا بود که با ما جز کسی که همتای ماست با ما همنشین نشه، هیچ کس با ما همنشین نمیشد، چون نیست کسی، کفو وجود نداره. ولو لم یزوجنا الا کفون لم یزوجنا احد. اشد الناس تواضعا اعظمهم حلما انداهم کفن امنعهم کنفن ورث عنهما اوصیاءهما، یعنی از پیغمبر امیرالمومنین، علمهما فردد الیهما الامر و سلم الیهم اماتک الله مماتهم. یعنی اگه اینجور باشه مرگ تو مثل مرگ اونهاست، مماتهم و احیاک حیاتهم، این حیات تو میشه حیات اونها. بله، اللهم اجل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد در زیارت عاشورا. همینه. اذا شئت، اگر میخوای اینجور باشه، رحمک الله. حالا دیگه وقتی این فتح میگوید من رفتم و شاید که شب شد و بعد تو ذهنم آمد و این همه مقامات چجور میشه، عدل خدا بودن خیلی مسئله سنگینی هست اینا، اینه که اون وقت بعد میگوید که بعد برگشتم و اومدم خدمت امام روز بعد. و همون جریانی که اشاره کردم تفصیلش اینجا هست، اگر خواستید مراجعه بفرمایید، بهار الانوار جلد 50 صفحه 177 تا 180 بعد تا 100. این مال چاپ تهران، چاپ ایران، یه مقداری چون که فهرسته ها رو اونا شاید که بردن آخر قرار دادند. پیدا کردین شما؟ آها، بله، چون از نمیدونم جلد چندمش، من چند بارم رجوع کردم تو ذهنم نیست، از جلد چندم به بعد فرق میکنه، یعنی تا یه تعدادی از مجلدات، حالا شاید آقا پیدا کنن، تا اونجایی که به فهرست ها میرسه. چاپ تهران اون فهرست ها رو اونجا انداخته، اینا بردن آخر، لذا تا اونجایی که به فهرست ها میرسه، حالا من یادم نیست چند جلده، اونا فرقی ندارن، اونجا که دیگه فهرست ها رو جابجا کردن فرق دارن. عنایت فرمودید. بعد اینم یه برگه ای هم چاپ کردن که مشخص میکنه که مثلا این رو با اون کسی باها تطبیق بده. حالا این روایت بود، مثلا مد نظرتون باشه، یه موقع خواستید استناد بکنید من بهش معلوم باشه. نه، از اون درجه یک هم نبودن، چون یه مقدار دوچار همین حیرت شدن، معلوم است که یکم بالاخره سطحش پایین بوده، ولی بعد امام راه نمایش کردن، اگر اون اوهدی می بود که دیگه به ذهنش اینا نمی آمد، یه مقداری در ذهنش آمده که این مقامات چطور میشه و فلان. بعد خدمت امام میاد، امام او را ارشاد میکنه و میگه که فرج الله عن فرجت عنی، یعنی مشکل ما حل کردی، از امام تشکر میکنه. یه بحثی دیروز داشتیم راجع به این که انسان به ما و انسان بر اساس فطرتش رئالیست هست، یه چنین بحثی کردیم، گفتیم که اگر به واقعیت خود انسان نگاه کنیم و همچنین به تاریخ انسان رجوع کنیم، انسان جستجوگر واقعیت و جستجوگر معرفت، این دوتا، هم طالب الواقعیه هست، واقعیت هم از طریق معرفت جستجو میکنه دیگه، راهی چون نداره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه همین بحث رو خب در اصول فلسفه ایشون دارن، تحت عنوان فلسفه و سفسطه یک مقاله ای دارن اونجا. حالا یه عبارتی دارن، من به نظرم آمد با اجازه دوستان متن عبارت ایشون را بخوانیم، از رو خوبه، مفیده. می فهمن هر یک از ماها که نگاهی به خود نموده و زندگانی خود را تحت نظر گرفته و سپس به روزهای گذشته خود برگشته و تا آنجا که از روزهای زندگی و هستی خود در یاد دارد پیش برود خواهد دید که نخستین روزی که دیدگان خود را باز کرده و به تماشای زشت و زیبایی این جهان پرداخته، برای اولین بار خود به خود چیزهایی، تو پرانتز یعنی جهان، چیزهای خارج از خود دیده و کارهایی به حسب خواهش خود انجام داده است. اینجوری میفهمه که این کار را کرده دیگه، یه چیزی غیر خودش دیده و یه کارهایی هم در همین جهان انجام داد. البته نباید فراموش کرد که در این تماشا به خطاهایی نیز بر میخوریم، یعنی گاهی هم اشتباه میکنیم، ولی بالاخره اینجوری بوده زندگی ما، که تدریجاً علمن و عملاً با آنها مواجه شده ایم. حالا اونجایی که فکر میکردیم به خطا پی بردیم یا در عمل فهمیدیم که اشتباه کرد، و اگر باز این عمل را تکرار کرده و در هر یک از اطوار گوناگون زندگی نظر خود را بیازماید، همان خاطره به وی جلوه‌گر خواهد شد. یعنی چی؟ تو پرانتز انداختن، خارج از من جهانی هست که در آن کارهایی به حسب خواهش خود می کنم. رئالیسم اینه دیگه، یعنی یه جهانی غیر از من وجود داره که منم بر اساس اراده و میلم یه کارهایی هم در این جهان انجام میدم. یه واقعیتی. اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری، اینجا تایپ شده است نظری توی جزوه فطریه، اکنون با در نظر گرفتن این معلوم فطری در انسان، اگر بشنویم که در جهان مردمانی هستند که واقعیت جهان هستی خارج از ما را یا اصل واقعیت را باور ندارند، حالا یا جهان را قبول ندارن یا اصل واقعیت را مطلق قبول ندارن، برای اولین بار دچار شگفتی خواهیم شد. خاصه یعنی به ویژه آن که اگر به ما بگویند اینان مردمانی دانشمند و کنجکاو بوده و در تاریخچه زندگیشان تأمل کند، کنجکاو بوده و روزگاری از زندگی خود را در راه گره گشایی از رازهای هستی گذرانیدند، خودشون هم اهل همین کار بودن، یعنی تحقیق میکردن، مطالعه میکردن، بله خودشون هم تحقیق میکردن، مطالعه میکردن همین مثل بقیه، اما آمدن منکر شدن واقعیت را، ولی اگر کسی بردباری پیش گرفته و به بیوگرافیشان سری زده و در تاریخچه زندگیشان تأمل کند، خواهد دید که هیچ کدام از آنان با سفسطه، یعنی انکار واقعیت، از مادر نزاییده و زبان با سفسطه باز نکرده و فطرت ادراک و اراده انسانی را گم نکرده است. یعنی اونا هم مثل بقیه زندگی کردن، زندگی عملیشون دقیقا مثل بقیه بوده. هیچگاه دیده نشده که در جای خنده بگرید و در جای گریه بخندد، و یا یک بار برای احساس مسموعات حس باسره را استعمال کند و بالعکس، و یا در مورد خوردن بخوابد یا بالعکس، و یا برای سخن گفتن لب ببندد یا سخن پریشان بگوید، بلکه آنان نیز عیناً مانند ما با نظام مخصوصی که در زندگی انسان هست زندگی کرده و چنان که با ما در زندگی نوعی شرکت دارند، در انجام افعال نوعی و افعال ارادی نیز شرکت دارند، و از همینجا می فهمیم که اینان در حقیقتی که در آغاز سخن تذکر دادیم و در همه معلوماتی که اصول اولیه این حقیقت را آشکار تشکیل می دهند با ما همدست و همداستان بوده و نظیر ادراکات و افعال ساده اولیه ما را دارند، از دستگاه های شنواییشون، گویاییشون، هم حواسشون استفاده می کنند و مثل بقیه زندگی میکنن، یعنی هیچ فرقی در عمل ندارن. آری اینا از مادرزاد آدمای رئالیست بودن، تا قبل از اینکه بیان بحث و گفتگو و این چیزا بکنن آدمای سالمی بودن. آری هنگامی که پس از رشد و تمیز به صحنه تفکر و بحث وارد میشوند، سفسطه را پذیرفته، حالا میان نیست، واقعیت را انکار میکنن، سفسطه را پذیرفته و میگوین واقعیتی نیست.
واقعیتی
آره، این کلمه واقعی توی جزوه تایپ شده، اشتباه تایپیه. و میگوین واقعیتی نیست. برخی از آنان چون میبینن که در همین یک جمله، یعنی همین که بگن واقعیتی نیست، واقعیت‌های بسیاری را تصدیق نمودند، شکل جمله را تغییر داده، میگویند علم به واقعیت نداریم. این عبارت علامه را روش تأمل کنید ببینیم که یعنی چی. یعنی این که میگن واقعیت نیست، در همین یک جمله واقعیت‌های بسیار تصدیق کردند. چطوره؟ اگر کسی بگوید واقعیتی نیست، ما چطور واقعیت های بسیاری را تصدیق کرده که بعد بگوید علم و واقعیت نداریم؟ به جای اینکه بگوید واقعیت نیست، جمله را تغییر بده بگوید علم و واقعیت نداریم.
واقعیت
هستم برای ما قابل کشف. اون جمله قبول درسته؟ نه، اون جمله اول که این فهمن که میگن واقعیت نیست، اول اینا میگن دیگه واقعیت نیست، ولی بعد میفهمن که همین جمله که میگن واقعیتی نیست مشتمل بر واقعیت‌های بسیاریه، این تصدیق کردن یه واقعیت‌هایی را. خب این یکی میگه بسیاری، کلمه بسیاری داره. یکی هم خودش نه، ایشون میفهمن واقعیت های زیاد را قبول کرده، یعنی میبینه این جمله به ضررشه. این که بگوید واقعیت های واقعیتی نیست، میبیند که این به ضررش تمام میشه، چون خود این یعنی واقعیت هایی هست. لذا جمله را عوض میکنه. عرض میکنم که این واقعیت ها از این جمله چی در میاد که واقعیتی نیست؟ بله، مثلا خودش، یعنی اولا پس خودش که گوینده یه این سخن هست که میگه واقعیت نیست، که این یکی. واقعیتی میگه نیستا، یعنی به صورت سلب کلی میگه هیچی نیست.
چطور؟
خب خارج یعنی نیست دیگه. آره. آخر این از شاید که سالبه محصله هستا، موجبه معدولت المحمول نیست این قضیه ها. اگر موجبه معدولت المحمول باشه، خب بله، مثلا میگویم زیدون غیر عالم، وقتی میگویم زید عالم نیست، عالم، این میشه موجبه معدولت المحمول. این یعنی موضوع داره، اما سالبه محصله ینتفی به انتفاع موضوعه دیگه. وقتی میگیم سالبه محصله اگر باشه، میگه لا واقعیته. این لا واقعیته نه اینکه ما یه خارج و واقعیتی داریم، یعنی اصلا واقعیتی نیست، به انتفاع موضوعی چی نیست. یعنی حالا من عرضم کم اینجا موندم، یعنی از شما دارم کمک میگیرم که شما کمی فکر کردم، خیلی چیزی دستگیرم نشد در ذهن شریف مرحوم علامه چی بوده که فرموده است اگر کسی بگوید واقعیتی نیست، اگر بگوید واقعیتی نیست، خیلی واقعیت ها را قبول کرده. خب حالا چی شیاتون واقعیت ها؟ مثلا بگیم یکی خودش که میگه، یکی حالا این دستگاه ذهنشه که مثلا این را تصور کرده. تصدیق کرده. حالا اینا رو میتونیم بگیم ما بخاطر خب آره چی را پذیرفته؟ مخاطب یعنی خب پس یه مخاطبی را میگیم هست، پس خودم هستم، سخن من هست، فکر من هست، تصور من هست، تصدیق من، اینا هست، مخاطبی هم که وجود داره، شنیدن و شنواندن و فهمیدن و اینا هم که هست، اینا میشه گفت هست، درسته؟ آره، یعنی واقعیت نیست، یعنی یکی اصلی به نام اصل تناقض را قبول کردم که میگم واقعیت نیست، ولی نمیتونم بگم واقعیت نیست، یعنی واقعیت نیست با واقعیت هست میشه برابر. خب اینا را قبول کردم، اگه اینطور نیست الان هفتش تا شد تقریبا، خودش، فکر خودش، تصور خودش، تصدیق خودش، سخن خودش، پنج تا، یکی مخاطب، وجود مخاطب، این مخاطب مثلا میشنود، میفهمد، این کلام قدرت ابهام داره، حالا یه هفتش ده تایی میشه دیگه، حالا مثلا بخوام یه مقداری اینا را چتکه بندازیم و بررسی کنیم، یه هفتش ده تا میشه، درسته یا نه؟ حالا من عرضم این است که حالا جمله را عوض کنیم، به جای این که بگوییم واقعیت نیست، بگوییم علم به واقعیت نداریم. خب همین بازم همین حرفا میاد دیگه، یعنی همینایی که الان گفتیم دوباره میاد دیگه. وقتی میگیم علم به واقعیت نداریم، بلکه یه قدی بدتر هم مثلا میشه دیگه، یعنی خود واقعیت هم تازه اینجا پذیرفتیم. این چه مزیتی داره؟ من اینجاش نفهمیدم ها، چه مزیتی داره که علامه میفرماید چون دیدن این جمله خیلی بارش سنگینه، یه جمله ای به کار بردن که بارش سبک باشه دیگه، اینقدر ما بهشون فشار نیاریم، یعنی ملزامشون نکنیم، گفتن که علم به واقعیت نداره. خب
این کار واقعیت خیلی جور می‌سنگینه، گفتم این واقعیت
نه، اینا نگفته علامه، اون یه حرف دیگه است.
می‌دونم قابل کشف نیست،
اون یه حرف دیگه‌ایه. برخی از آنان چون می‌بینند که در همین یک جمله واقعیت‌های بسیاری را تصدیق نمودند، بله، یعنی اگر چنانچه بگوییم که این حرف از شبه حرف بی ربطیه، خیلی مثلا دیدن این را نمیشه گفت، هیچی نیست، گفتن علم واقعیت نداریم، یه خورده فتیله را پایین آوردن، یعنی این یه حرفه، اینی که علامه اینجا فرمودن و نوشتن یه حرف دیگه است. ایشون میفهمد چون دیدن که باید خیلی واقعیت ها را قبول کنند، از این سرباز دادن، گفتن نه اینو نمیگیم، یعنی یه چیزی میگیم که لازم نباشه خیلی واقعیت ها را قبول کنیم. مثلا من عرض کنم این جمله بعدی بارش از این جمله قبلی سنگین‌تر هم تازه هست و سبک‌تر نیست از نظر پذیرش واقعیت ها. این نفهمیدم. دیگه میگه هیچی نیست دیگه، اون جمله اول میگه هیچی نیست، من جمله علامه رو میخوام بفهمم، مطلب معقد نیست، این جمله ایشان یه قدری قابل فهم نیست.
جمله اولشون چون
تناقض
توش بوده،
نه اون بحث خراب بودن، یه چیز بارش سنگین باشه، تصدیقات زیادی توش باشه، یه حد دیگه است. جمله علامه این دومیه. نه ایشون میگه چون دیدند، نه خب شما چطور گردن اونا میگذارید؟ نه تحلیل، این اونا که تحلیل نکردن، ایشون تحلیل داره میکنه. آره چون تحلیل میکنه، میگه دیدن که این جمله بارش سنگین میشه، تصدیقات زیادی داره، از این صرف نظر کردن اون رو گفتن.
خب
آره
میشه
از بطبعن از کردن اون یه حرف دیگه است. نها کنید الان من میخوام این جمله علامه فهمیده بشه که ایشون میفرماین چون دیدن که اگر این جمله را بگوین خیلی واقعیت ها را باید قبول کنن، اینا نگفتن. معنیش اینه، معنیش چیه؟ معنیش این است که یه چیزی گفتن که واقعیت کمتری به گردنشون بیفته. عرض حقیقی نستش که چیزی کم نمیشه اگه زیادتر نشه. از جمله دو
ایشون که گفتن وقتی میخوان بگن واقعیتی نیست،
آره
خب باید اول به قول معروف واقعیت قابل انتباه باید خیلی واقعیت هست،
نه فقط ذهنن تصور میکنه.
نه اصلا بگنن یه خب شما میگه کرش هست دیگه، نه هست قبول داری خانه هست می نخانه هست قبول داری آسمان هست آسمان، یعنی
نه میگه هیچ واقعیتی در اینایی که در ذهنمون تصور میکنیم را نفی میکنیم. نه قبول که نمی کنن که، تصور میکنن، تصورش که مشکل نداره که. مثل که اصلا بگیم ما دریای از جیوه نداریم، سیمرغ نداریم، کوه از یاقوت نداریم، خب این مشکل هم اگه خب اون میشه جمله دومیه. خب این بارش سنگین‌تر میشه.
آره. در جمله دومیه قبول داریم واقعیت‌ها.
خب
علم ما به واقعیت‌ها
ممکنه. خب حالا سوال بنده سوالم اینه. این جمله دوم بیشتر تصدیقات و واقعیت‌های رو به گردنش میندازه. اگه این دومی رو بگه خیلی باید تن به قبول واقعیت‌ها بدهد، یا اون جمله اولیه؟
سبسطه علمی رو میخواد بگن در اون وقت سبسطه واقعیه که ما اصلا هیچی نداریم، در این مرحله دوم میگن داریم ولی علم ما ممکنه،
میدونم
سبکتری میشه
از میکنم همه حرف روی این جمله ایشانه میخواد الان قبول کنیم مطلب درسته، یعنی اون وضعش بدتره، خطرناکتره، درسته؟ ولی کن سخن در این است که این لازمش کدوماش بیشتره؟ اگر بگوید برشید، اگر بگوید واقعیتی نیست باید ملتزم به خیر واقعیت ها بشه، اینا بگه، یا بگوید علم به واقعیت نداریم. من عرض میکنم جمله دوم بارش سنگین تره، یعنی باید خیلی واقعیت ها را قبول بکنه، منتها میگه علم نداریم، در حالی که جمله اول میگه آقا نه من هیچ واقعیت قبول ندارم دیگه. چطور شما گردنش میگذارید که میگید نه این لازمه اش این است که شما خیلی واقعیت ها را تصدیق کنید؟ اشکالی نستا والله اینا گفتم اون حرف بدتره، مثلا بطلانش واضح‌تره، چه اونو من کار ندارم. این جمله ایشان واقعش نتونستم بفهمم، الان هم عرض کردم که ببینم شما هم نکته میفهمید، ظاهرا نه، یعنی چه تو ذهن ایشون بوده من نمیدونم. تصور میکنه اب نداره
که بگه آسمان نیست، ولی در جمله دوم ما علم نداریم، فقط یک واقعیت انکار کرده،
چه فهم میکنه؟ نه تازه بعد بدتر میشه. بابا جان نگاه کنید، شما خیلی مسئله واضحیه، در جمله اول بر عهده‌اش تصور تنها میاد، فقط باید تصور کنه و بگه نه، میگه آره من اینایی که شما تصور میکنی میگم هیچ کدوم نیست، در حالی که در جمله دوم تصور که میکنه هیچ، تصدیق هم میکنه منتها میگه ما نمیشناسیم اینا رو. اینجوریه، این بارش سنگین تره.
این تمثیل نیست، فرض کنیم واقعیت یعنی مطلق، فهم مطلق یعنی تمثیل مقدیت ها، یعنی هیچ مطلقی، مثال به من دارم میگم ما باید جمعات شما ببینید، میگن هیچ مطلقی قابل درک نیست مگر اینکه انسان با مقدیت ها به اون مطلق بگیرد، یعنی شما هر تعداد مطلقی که قید شده رو ذهنیایی از اونها مطلق معنا میشه. معنای جمله دوم اینه که وقتی که شما این رو نفی میکنید باید بسیاری از مقیداتی که داریم میبینید به علم بهشتاری رو نفی کنید.
جمله اول یا دوم؟
دومیه
که میگه قبول دارم علم ندارم،
این رابطه ای که من بین
اولی میگه هیچ واقعیتی نیست، شما هر چی فرض میری کوه میگه نیست، آسمان میگه نیست، انسان میگه نیست، چی نیست، همینجور هر چی شما بگی فقط تصور میکنه، تصدیق به هیچ چی نمیکنه، نمیتونیم به گردنش مندازیم بگیم شما وقتی میگی واقعیتی نیست خیلی واقعیت ها رو باید تصدیق بکنی، چیزی واضحیه، میگه من هیچ واقعیتی قبول ندارم، سالبه محصله است، معدوله که نیستش که. حالا بگذاریم دیگه، این به یک مشکل عبارتی هست، نمیدونیم بالاخره اینجور فرمودن. بارش سنگین تر من، آره اون خب یه حرف دیگه است، اگر عبارت اگر فرموده بود چون دیدن این خیلی حرف باطلیه، اگر علامه اینجور گفته بودا، چون دیدن که این حرف را هیچ کس نمیپذیره، بدیهی و خیلی بدیهی و بطلانه، گفتن نه بابا ما قواعد قبول داریم، علم نداریم، یه خود خفیف میشه. اگر اینجور گفته بود که خب مطلب مشکلی نداشت، صحبت ایشان و کلامشان این نیست. این تصدیقات زیادی میگه اونجا دنبالشه، اینجا کمتره. من عرض بکنم به خلافشه، در واقع اونجا تصدیقی نیست، فقط تصوره، اینجا تصدیقات زیاد. اگه قبول کنه بله. بله.
در این اینکه
تصدیق نکردن چه جمله واقعیت هست. آره.
ولی هیچ
چیزو
تصدیق نکردن.
اگه چیزی تصدیق نکنن، وقت تصدیق از اون اولی کمتر. نه، یعنی اینجا قبول میکنه واقعیت
رو.
اونجا اصلا واقعیت رو قبول نمیکنه.
قبول میکنه، منتها هیچ چیزی تصدیق نمیکنه. ما اینو
به هیچ چیزی یه چیزی رو تصدیق کرد دیگه. اونجا هیچ چیزی رو تصدیق نکرد. اینکه بهتره که اونجا میگه اصلا تصدیقی ندارم مطلقا. اینجا میگه چرا تصدیق دارم. منتها نمیشناسیم اینا. حالا بگذاریم، من فکر کنم دیگه معطل نشیم، من فقط جمله شون مبهم بود. من از در واقعیه درست خب این یه بیان دیگری میدونم، این یه بیان دیگری است. از میکنم اگر اینجور فرموده بودن میگفتیم خیلی خوب، این بیان رو الان جای دیگر هم فرمودن. عبارت ایشان این نیست. باید این توجیهاتی که دوستان میفرمایید، خب توجیهاتی است ممکنه درست باشه، از حقیق این مشکل این عبارت هستا، بلا میشه یک وجوهی برای این عبارت من نفهمیدم که میفهمن و برخی از آنان چون میبینن که در همین یک جمله، دقت کنید، در همین یک جمله واقعیت‌های بسیاری را تصدیق کردن، همین که میگن هیچ واقعیت نیستا، واقعیت‌های زیاد را تصدیق کردن. اگر میفهمون تصور کردن، آره تصور میشه با... چون نفی هم بخوای بکنی باید تصور کنی دیگه، اما چی رو تصدیق کردن؟ اونا هیچی تصدیق نکردن الا خودشون رو. همین چند تایی که گفتیم، همین شاید 7 8 10 تا بشه مثلا، این 7 8 10 تا در اون دومی هم هست، همونجا که میگن ما علم واقعیت نداریم، همه اونا اینجا هم میاد به اضافه، به اضافه اینکه اینجا یه واقعیت رو هم پذیرفتن، اونجا اونم نپذیرفته بودن. پس بنابراین این فرمایش علامه عکسش شاید درست باشه. حالا به هر حال دیگه که تصدیق نداره ایشانا، ایشون تصدیق نداره به هیچی، ایشون میگه ما لازمه که تصدیق بکنه، هیچی رو تصدیق نداره ایشان، یعنی صوفه
است.
همین که تصور کرده ایم، این کوه که شما میگید هست، من میگم نیست، یعنی تصور میکنم کوه را، میگم نیست. شما میگید هست، من میگم نیست، دعوایی نه دیگه. اجازه میدید عبور کنیم دیگه، بیش از این مقدار شاید اسراف در وقت باشه. من دیگه چون یه عبارتی حالا خوندیم، ما ایراد، ما خودمون گاهی ایراد میگیریم، میگیم روی عبارت کفایه یه روز دو روز چند روز معطل میشید، یه آیه قرآن رو همجا میخواین سری رد میشید، همت نمیکنید یه تفسیر نگاه کنید، حالا به خودمون اشکال وارد نشه، چون این یه اشکالی حقیقتا گاهی توی روش‌های حوزوی، در عین اینکه خیلی خوب است روش‌های حوزوی سنتی ملا پروره، خیلی خوبه، مطلب خشخاش زدن خیلی خوبه، اما زیاده رویش هم دیگه حقیقتا دیگه خیلی هم زیاد بشه دیگه تضییع وقت میشه دیگه. آره من میگم دیگه عبور کنیم، برش کنیم دیگه، حالا پس کنیم یه عبارتی از این زد بشیم بریم دیگه، بیش از این مقدار وقت نگذاریم. خب و برخی از آنان بیشتر دقیق شده و میبینن باز در همین سخن، همین جمله دومیه، خودشان و علم به خودشان تو پرانتز یعنی فکر را تصدیق نمودند. اینجا یه پرانتز هم داره توی جزوه نیست، یه مقداری غلط توی این جزوه یک بار اصلاح چیه، اصلا اصلاح نشده در واقع، من یه مقداری چون زمان نبود تایپ که شد، همون آقایی که تایپ کرده بودن خودشون یه چیکاردن به من دادن، من دیگه وقت نبود که اینا غلط گیری کنم و اعمال غلط ها بشه، از اینجا عذرخواهی می‌کنم، یکم غلط دید داره. بله تصدیق نمودن، لذا میگوین واقعیتی خارج از خودمان، واقعیتی خارج از خودمان، تو خودمان تو پرانتز داره، یعنی فکر ما و فکر ما، واقعیتی خارج از خودمان یعنی فکر ما خودمون و فکر ما نداریم، یعنی فقط ما هستیم و فکر ما، چی دیگه نیست. یعنی علم به واقعیت خارج از خودمان و فکر خودمان نداریم. اینم یه گروه. و جمعی گام فراتر نهاده و به جز خود و فکر خود همه چیز را منکر شدن. اونجا گفت جز خود و فکرمون علم نداریم، اینجا میگه غیر از خودمون و فکر خودمون به هیچ چیز را قبول نداریم اصلا، نه اینکه علم نداریم. البته حالا نگاه کنید اون حرفی که اونجا دوستان میفرمودید که میخوان علامه اینو بفرمانه، اینجا گفتن البته خطرناکتر از همه اینها چیه؟ خطرناکتر از همه اینها کسانی هستند که مطلق واقعیت، حتی واقعیت خود را منکر بوده. ازم بگن ما خودمونم نیستیم دیگه، اینجور بگن، و به جز شک و تردید حتی در خودشون، و به جز شک و تردید چیزی اظهار نمی دارن. اون وقتیشون یک نتیجه میگیره که در جلسه قبلم عرض کردیم، می فهمن از اینجا روشن می شود که حقیقت سفسطه انکار علم یعنی ادراک مطابق با واقع است. چون اگر چنانچه علم را قبول بکنه یعنی واقع را قبول کرده، واقع را قبول بکنه ادراک را قبول کرده، چون ما راهی برای اینکه بگیم واقع هست الا ادراک نداریم. پس اگه بگید ادراک داریم یعنی علم داریم مطابق با واقع، بس واقع را قبول کرده. اگر بگید واقع هم داریم، حالا اون واقع هرچه باشه بگه داریم، باز علم را قبول کرده. چنان که ادله ای که از این طایفه نقل شده همه گرد همین محور چرخیده و عموماً به همین نکته متکی می باشن. این عبارتی بود از علامه، به هر حال نکاتی درش بود.
یعنی رو من متوجه نشدم، واقعیت خارج از خودمان نداریم،
تعبیر فرمودید
یعنی علم واقعیت خارج
از خودمان. اینا ایشون اینجوری معنا کرده، یعنی گفتن که واقعیتی، عبارت این بود دیگه، واقعیتی خارج از خودمان، تو پرانتز نوشتن، اصلاح کردید یا نه؟ چون تو جزوه اگه دارید میخوان یه افتادگی داره. الان میخوانم اصلاح کنید، واقعیتی خارج از خودمان، درسته؟ یه از میخواد اینجا قبل از خودمان، درست کردی؟ واقعیتی خارج از خودمان، را پرانتز باز کنید جلو خودمان، تو پرانتز بنویسید ما و فکر ما، پرانتز بسته نداریم، واقعیتی خارج از خودمان، تو پرانتز ما و فکرمان، و فکر ما نداریم. این درستش اینه، اینجا تو اشتباه تایپیه. خب حالا این عبارت مرحوم علامه هم بود، ملاحظه کردین، به هر حال یک نکته از کل این بحثا در آمد. اون چی بود؟ اون نکته این بود که سفسطه نهایتا به چه برمیگرده؟ به انکار معرفت، انکار معرفت. چون اگر کسی واقعیت را قبول بکنه راهی جز قبول معرفت که نداره، و اگر معرفت را انکار بکنه واقعیت را انکار کرده، واقعیت را انکار کنه معرفت را، اینا با هم دیگه تلازم دارن و به این برمیگرده. عرض کنم که حالا اگر اجازه بفرمایید تا قبل از اینکه این بحث سوفسطایی ها اینا را پیگیری بکنیم، یه مطلبی من به نظرم آمد، شاید ادامه بحثم بهش برسیم، حالا اینجا مناسب مطرح کنیم. ما با این سوفسطایی اگر فرض بگیریم یه کسی که سوفسطایی هست، فرض بگیریم دیگر در مقابل ما کسی قرار بگیره که موضعش سفسطه باشه، این چند مرتبه داره؟ خب یک مرتبه اش این است که همینطوری که الان علامه فرمود، بگوید هیچی نیست، هیچ واقعیتی نیست، حتی خود منم نیستم. اینجوری مثلا بگیم، بگیش این آدم پیدا بشه دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه. با یه چنین فردی که بگوید من هم نیستم بحث نمیشه کرد، باب بحث بسته میشه، دقت فرمودید؟ نمیشه کار کرد دیگه. حالا اگه یه راه های دیگر یه عملیاتی باشه، در قدیم هم گفتن، کتاب های قدیم هم بود که آره اینا رو بایستی به اصطلاح عملیاتی مثلا بزنی، چه میگه درد میکنه، میگه نه اصلا نه دردی نیست، تو خیال میکنی دردی هست. حالا این بس، بنابراین بس دیگه نمیشه کرد و گفتمان بسته میشه.
بالاخره سوال
بله خب اگر الان گفت سخن من هم پنداره، اگه اینو گفت چکارش کنیم؟ یعنی اگر کسی برگشت گفتش که آقا نه من هستم نه سخن من هست، هیچی نیست.
یعنی میگه عدم مشکوکه،
حالا عدم بگه مشکوکه، حالا یا بگه نیست یا بگه من نمیدونم.
عدم میگه حالا مشکوکه.
خب حالا یه جوری بفرمایید که یک کمی بشه جاشو براش جواب بچه براش باز کرد، بگه همین که علامه هم گفت شک و تردید را، ایشون هم تعبیرش این بود که بگه من به همه چی شک دارم، حتی به خودم، به حرف خودم، به هیچی جذب ندارم. خلاصه که شما گردن من بگذارید آه خودتا قبول کردی که، آه حرف خودتا که قبول کردی که، میگن من به همه چی شک دارم. به قول جناب صبوری نگیم که میگن نیست که دیگه خیلی رسوا بشه، میگن آه من شک دارم. خب شکاک مطلق. این بس بحث بسته میشه، درسته؟ هیچ. حالا اگر با کسی برخورد کنیم که او بگوید نه من خودم را قبول دارم، من هست، منتها ورای من هیچی نیست، یا هیچی نیست یا مشکوکه دیگه، حالا یا اصلا این کار بکنه یا بگه من شک دارم که هست یا نیست، اما خودش را قبول کنه. خب حالا اینم دو حالت داره. این آدمی که بگوید من خودم را قبول دارم، من هستم، یه وقت میگوید حد اقلی حد اکثری، یعنی یه من هستم حد اقلی داریم، یه من هستم حد اکثری داریم. اون حد اقلیش این است که همین مقدار که من به تعبیر ماها علم حضوری، همین درک وجدانی، این خودم را وجدان میکنم دیگه، همین مقدار و سلام دیگه، غیر از این که من خودم را وجدان میکنم به علم وجدانی حضوری، چیز دیگه را یا منکرم یا مشکوکه. اینم نمیشه باش بحث کرد، یعنی به درد نمیخورد. درسته یه واقعیت را قبول کرده، ولی چون این واقعیت را به علم حضوری قبول کرده، علم حضوری مستندره. دوستان نمیشه تو ترازو بذاری مبادله کنی کالا به کالا و گفتگو کنی مفاهمه کنی. علم حضوری شخصیه، دقت میکنید؟ پس باب گفتگو، چون گفتگو با علم حصولی سر و کار داره، یعنی باید یک موضوعی باشه، معمولی باشه، جمله‌ای باشه اینا. پس این هم درسته که یه واقعیت را قبول کرد، با ما هم آهنگ شد، ولی به درد بحث نمیخوره اگه اینجوری باشه. این هم بس، هیچ نمیشه باش بحث کرد. اما اگر بگوید نه من که میگم هستم، نه فقط علم حضوری، من جسمم دارم، گوش دارم، سر دارم، دست دارم، پا دارم، سخن دارم، اینا هم دارم، اینا را قبول دارم، اینا را قبول کنه، میگم خیلی خوب، شما که خودتو میگی من خودم را قبول دارم، الان دستتو بکش رو مواد ببینیم چه جوریه. مثلا تو میگه قبول دارم دیگه، خودم، کلم، سرم، مو دارم، دست دارم، پس حس لامسه داری دیگه، مثلا زمین به صورتت میمالی، به استخونات میزنی، به سرت میزنی، جای میزنی، پس لمس میکنی دیگه. خب یا مثلا فرض کنی که حرف داری میزنی، میشنوی، داری با ما صحبت میکنی، گوش داری دیگه، شنوایی داری، اینا رو قبول کنه ها. یعنی نه فقط به علم حضوری، بیاد در سطح خودش با همین حواس ظاهری، اینی حواس ظاهری رو بپذیره، منتها در چارچوب خودش، در دایره خودش، بگه آره من صدای خودم میشنوم، یا با چشمای خودم دست خودم رو میبینم، انگشتر خودم رو میبینم، دست خودم رو میبینم، قلم میبینم، اینجوری بگه ها. یا مثلا فرض کنید که لمس میکنم، اگه اینجوری بگه به نظرم میشه باش بحث کرد. پس اگر فردی باشه که بگویم من هستم، بقیه مشکوکه، اینجا میتونیم باش صحبت کنیم. میگم خب بنده خدا جناب عالی، وقتی که میگیم من چشمم میشنوم صدای خودم را، میبینم مثلا دست خودم، پای خودم را، و حس لامس لمس میکنم و قتل آزا، پس معلوم میشود شما این حواس را کاشف از واقع میدانی، یعنی این حس باصره جناب عالی، این حس سامعه جناب عالی در دایره خودت کاشفیت داره دیگه. وقتی کاشفیت داشته باشه، حالا همین حس سامعه صدای گنجشکی، صدای یه آدم دیگر هم میشنوه، یه نفر هم داری اونجا صحبت میکنه، پس این کاشف از اینه که یه نفر دیگه هم اونجا هست، یه موجودی هست که دارای صداست، صدا داری میشنوید دیگه. پس این که اگر این شنیدن رو بگی مشکوکه، درباره خودمان مشکوک باشه. اگر اینا رو بپذیره با حواس ظاهریه، اون مقداری که ما با حواس ظاهریه با جهان در ارتباط هستیم، لمس میکنیم، میبوییم، میشنویم، میبینیم، میتونیم بگیم اینا هست. یعنی این باید ملتزم به اینا بشه، اگه یادم منطقی باشه،
اگه یادم منطقی باشه وقتی که گفت من قبول دارم، اگه کسوف اصلاحی اینجوری پیدا کردیم به طورمون بخوره ماش مواجه بشیم میتونیم باش صحبت کنیم. کما اینکه اگر یه درجه بهتر از این رسیدیم به یه آدمی که میگه آه من خودم که قبول دارم، هیچ آدمایی دیگرم قبول دارم، من جناب عالی رو قبول دارم، شما ما هستید، همسایه ما هم هست، رفیق ما هم هست، زن و شوهر، من زن دارم، من بچه دارم، بابا دارم، مادر دارم، اینا قبول دارم. اینم اگر قبول بکنه، یعنی انسانها را قبول بکنه، ورای انسانها را اگر مشکوک بداند یا رد کنه، باز میشه خیلی با صحبت کرد. چون همه این قبول دارم ها برمیگرده به این چی؟ به این ادراکات حسیه. پس بنابراین ما با سوفسطایی ها اگر بخوام اجمالا به لحاظ گفتمان، گفتگو، بحث و محاوره، اون دوتای اول قابل بحث نیست. ولی از اونجا به بعدش اگر چنانچه بگوید، حالا یا مثلا بگه که ما علم به واقعیت نداریم مثلا، باز میتونیم باش بحث کنیم که بگیم به خودت که علم داری، به این حوزه خودت چطوری علم داری، پس فعل جمله ما میتونیم به چیزای علم پیدا کنیم، باید قابل بحث. خلاصه این یک نکته ای بود من به نظرم آمد. بعد دیروز اگه یادتون باشه یه نکته اینم من بگم بعد شما یادتون نره فرمایشتون. جناب آقای مجتبی زاده فرمودن که مثلا یه کسی بگوید که آه درسته که ما حالا طبق این بیان علامه، همین بیان فطری، همین که بالفطره آدم دنبال واقعیت هستا، بگه این مثل اینه که آدم فرض کنه در یه خواب همیشگی باشه، یعنی از اول عمر فرض کنه تا آخر عمر خواب باشه، درسته؟ خواب. این آدمی که خواب هست آیا میتونیم گردنش بگذاریم که ایشون دارد خوابم میبینه دیگه، خواب میبینه، ما بگیم که این رؤیاها و این خوابهای واقعیت داره؟ بله، وقتی که بیدار میشه از خواب اون وقت پی میبره که بعضی از خوابهاش مثلا باطل بوده یا در خواب بوده، اینا که در خواب بوده، بیداری نبوده. اما اگر همواره در عالم خواب باشه آیا میتونیم بهش بگیم جناب عالی واقعیت را ملتزم هستید؟ یعنی یه آدمی در، یعنی بشر را بگیم، بشر در دنیا، آدمها تا آخر دنیا همونجور که حالا آمدن گذشته ها رفتن، ما هستیم آینده ها، همه انگار خواب هستیم. یعنی مثل آدمی که در خواب همیشگی قرار بگیره، این انسان دیگه نمیتونیم بهش بگیم تو یه واقعیت هایی را قبول داری، یعنی اون چه میبینه اما رؤیاست، خلاف واقع، یعنی واقعیت نداره، پنداره به عبارتی تصور ذهنی او هست. اگر کسی اینجوری اشکال بگیره چی باید بگیم؟ این فطرتی که شما میگویید دو تا فرض داره، یکی این که آدم ها بیدارند و همجوری که الان ما نظرمون این هست، یا نه مثل آدم خواب باشند، یعنی یک خطای همگانی همیشگی منتها منظم، البته مثل همون خواب که خودش یک نظم و نسقی داره، یک خطای همگانی همیشگی را کسی فرض بگیره، بگه شما به فطرت که استناد میکنید، یه گزینش همین است که فطرت در واقع تحت تأثیر یک خطایی است که همه دچار این خطا هستن و همیشه هم دچار این خطا هستن. این کشف از این نمیکنه که واقعیت باشه. اگه این اشکالی کسی بکنه چه تو با جواب بدی؟
یعنی
نه حالا الان که خب یه آدمی که همون به خدا معتقد نیست،
چون
نه تمثیلا مشکال مستشکل تمثیل میکنه، نه واقعیت نداره، میگه اگر چنین بود، اگر فرض کنیم که انسان ها همینجور از خواب بودن همه تا آخر تو عالم رویا خودشون ها خیال میکنن واقعیه دیگه، تو رویا اون که داره در حال رویا هست، در حال رویا که خلاف واقع را فرض نمی کنه که، یعنی به صلاح فطرت او در عالم رویا میگه واقعیت داره، از خواب که بیدار میشه میبینه واقعیت نداره. حالا تمثیل میکنه ها، فرضه، یعنی یحتمل، چون داره احتمال میگه که ما آدم ها که تو این دنیا داریم زندگی میکنیم همانند یک انسانی باشیم که از اول عمرش تا آخر عمرش خواب باشه و هیچ وقت از خواب بیدار نشه. اون وقت اون که خواب میبینه میتونیم بگیم این خوابهای او واقعیه به خودش ها.
بیرون داریم به اون نگاه میکنیم بگیم خواب او دیگه مفهومی به نام خواب
داره. نه آره همین. اون وقت آیا اون واقعیت داره یا نه؟
برای خودش که باید 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 فرمایی از حیث جنسیت این مادی این عالم نیست. الان شما ما بیرون کلمه خواب به اون نگاه.
آره آره ما مقایسه میکنیم. بله
او از جنس خودش، حالا مثلا با مجردات خودش،
آره،
حالا که هست او هم برای خودش واقعی.
آه یه واقعیته. باریکلا. ببینید من به نظرم همین جواب درستیه. من فامیلتون رو یادم رفت.
دیرباز.
حضرت آقای دیرباز. همونچون دیرباز هستید بیرد ذهن ما هم میشین. یه دوستی هم داشتیم آقای دیرباز، به نظرم رئیس دانشگاه قم هم الان باشه. سلام. سلام شما هستم. بس ارمیش و خدمتتون که پس هوای ما رو داشته باشید با هم. من به نظرم میاد که خیلی خوب ما یه وقت میگوییم که اصلا خوب دقت کنید به عرضم، اصلا واقعیت نداریم. یه وقت میگوییم واقعیت مدل‌های مختلفی میتونه داشته باشه. نظام واقع همش که یه مدل که نیست که. اگر فرض هم بگیریم یه آدمی از اول تا آخر خواب باشه، ما الان که خواب و بیداری داریم میگیم این خواب بود خلاف واقع بود. و اگر باشه همش واقع دیگه، اصلا برای واقع نه هم چیزی خلاف واقع. چون حالا مثلا از نظر علمی عالم خواب میدونید بخشی از واقعیته، مدلش فرق میکنه. یعنی در عالم رویا یه لذا احکام خودش داره، قوانین خودش داره. منتها ما چون بیدارم هم میشویم مقایسه میکنیم، اون وقت میگیم اونی که در عالم رویا بود با این هم آهنگی نداره. ولی اگر فرض کنیم همه همینجورا، مثلا مثل این موجودی که تو آب همیشه زندگی کنه از اول تا آخر، اصل این شش و مثلا دستگاه تنفس و اینا براش معنی نداره. خب با آب شش زندگی میکنه، چه اشکال داره آب شش زندگی کردن؟ خودش واقعیت. بله اون موجودی که دوزیستی است، هم میرد مثلا توی آب هم میاد بیرون، وقتی این میفهمه که مثلا این شوش داره زندگی کردن اینجا، هوا چقدر براش لازمه. ولی اگر یه موجودی باشه که از اول تا آخر اینجوری زندگی کرده، خب باشه اینجوری زندگی کرده. مثلا شما الان باید مثال زیاد میشه زد، ببینم مثلا وقت داریم یا نه. نه دیزابید. مثلا شما فرض کنید که یه آدمی هستش که از اول زندگیش بچه عشایره، عشایر زندگی کرده. الان کسی که تو آپارتمان نشین و شهر نشین هست، زندگی اونا رو که نگاه میکنه اصلا میگه تی ترحم میکنه، میگه این بندگان خدا تو این سرما تو این گرما کوچ میکنن چی میشه این. اون ما از خودش برام لذت میبره، یعنی اصلا همین کوچ کردنه و همون سرما و گرما و اینا، اصلا از اول ساختار وجودیش با همین اخت شده. یعنی خودش این چیزی که شما میبینی اون نداره، دقت میکنی؟ چون بهش این انس گرفته، یعنی اون نظام واقعیش همونه. دقت میفرمایید؟ این مقایسه ها هست که این چیزا رو به هم میزنه. بنابراین نظام واقعه. خب پس بنابراین اگر فرض کنیم که اینجور هم باشه، این خودش یه واقعیته. ما میگیم واقعیتی هست، حالا این واقعیت هر چی که باشه. یعنی خدشه به این که این اصل واقع گرایی را واقعیت به زیر سوال ببره ظاهرا وارد نمیکنه. بازم روش تأمل کنید، عجله نداریم. بحث های دقیقیه مبناییه، باز ادامه میدیم ان شاء الله جلسه آینده. بله.
یعنی ما همه در خوابیم. پس وقتی بیداری برای عالم باشه.
نه گفتم اینا فرض میگیره ها.
ما همه در خوابیم.
نه عرض کردم نمیخواد. ما مثلا میگیم به تمثیل میکنه. اگر چنین باشه آیا واقعیت زیر سوال میره؟ میگیم نه، نوع واقعیت فرق میکنه. واقعیت زیر سوال نمیره. یه مدل دیگری از واقعیته.
واقعیت جسمانی انکار
میشه. و صلی الله علیه و آله. حالا روش بازم تأمل بفرمایید بحث دقیق.